115 فرد نهاد و کشتی ها تحت تحریم قرار گرفتند. بعضی از این شرکت ها در هنگ کنگ، سنگاپور، سوئیسریا و امارات متحده عربی و دیگر کشورها جایگیر بودند. در واکنش به تحریمات نو که صادرات نفت و گاز ایران را هدف قرار داده است، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت اقدام شریرانه با هدف آسیب رساندن به رشد اقتصادی و نیکو احوالی مردم ایران است. در بیانیه علیحده وزارت امور خارجه آمریکا گفت که وزیر 20 شرکت از جمله در هند و اندونزی، ترکیه و امارات متحده عربی برای دست داشتنشان در فروش محصولات نفتی ایران تحریم جاری میکند. تامی بروس سخنگوی وزارت گفت که هدف از تحریمات به هم زدن قدرت رژیم ایران در سرمایه‌گذاری فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش از جمله برنامه‌های اتمی، حمایت از گروه‌های تروریستی و سرکوب مردم خودش است. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام آمریکایی نوشته است تحریمات نو فروش نفت برای ایران را بسیار سخت میکند، ولی به بازار جهانی نفت تاثیر نمیگذارد. به گفته این مقام صادرات نفت از ایران که اولی سال 1,800,000 بشکه را تشکیل میداد تا کنون بر سر تحریمات پیشینه آمریکایی تا به 1,200,000 بشکه در یک روز کم شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
حکومت تاجیکستان در تلاش برای بالا بردن مقام آموزگار و حل مشکلات مکتب‌های محتاج معلم، طرح قانونی را برای بررسی به پارلمان فرستاده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فریزاده بشنوید. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 31 ایول با نشر یک بیانیه رسمی گفت در جلسه حکومت که تحت ریاست امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صورت گرفت، طرح قانون درباره مقام آموزگار معقول دانسته و برای بررسی به مجلس نمایندگان ارسال کرده شد. در بیانیه آمده است هدف از تهیه این قانون بلند برداشتن مقام آموزگار، حفظ شأن و شرف او، فراهم نمودن زمینه‌های مساعد رشد کسبیت و فعالیت برای آموزگاران و پیشبینی نمودن امتیازهای بیشتر بهره آنها می باشد. چند روز پیشتر از این در نشست خبری در وزارت معارف تاجیکستان اقرار شدند که هنوز هم در مکتب و مؤسسه‌های تعلیمی کشور تقریبا 4000 معلم نمی رسد. سال 2022 خود مقامات اعتراف کرده بودند که یک لشکری عظیمی از آموزگاران تاجیک و یا تقریبا 15000 نفر از آنها که باید فرزندان مردم را درس و دانش بدهند، کسب خود را گذاشته یا پس کاری دیگر و یا به مهاجرت کاری به روسیه رفتند. بنا به گزارش ها در قانون نو از جمله گفته شده است که آموزگاران نباید به فعالیت غیر کسبی مثلا پاکاری، قلمرو مکتب، کارهای کشاورزی و غیره جلب شوند. از جمله دخالت دیگران به روند تعلیم ممنوع می شود و به نوشته ای رسانه ها حتی وزیر معارف بدون اجازه آموزگار نمی تواند به صنف وارد شود. شکایت از وضع بد معارف تاجیکستان، مزد کم در ساحه، به قدری معلم، بد رفتاری با آموزگار در مکتب سالها باز ادامه داشت. عین زمان مزد میانه یک معلم در تاجیکستان بیشتر از 1600 سومانی و یا تقریبا 150 دلار است. بنا به اطلاع رسمی در مکتب ها بیشتر از 130 هزار آموزگار کار میکنند و اکثریتی آنها، یعنی بیشتر از 88 هزار نفری آنها، زنان هستند. ظاهرا طرح قانون درباره مقام آموزگار در تاجیکستان ماه سپتامبر بعد بازگشت وکیلان مجلس نمایندگان از تعطیل به کار بررسی می شود.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه تومونه ozodi.org یا ozodi
دسته منتخب فوتبال هندوستان رقیب تیم ملی تاجیکستان در جام ملت‌های سازمان فوتبال آسیای مرکزی شد. 5 دسته به دور چهارک‌نهایی جام فوتبال تاجیکستان 2025 راه یافت. این نوگانی‌های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. در مسابقات جام ملت‌های سازمان فوتبال آسیای مرکزی که از 29 آوگوست تا 8 سپتامبر امسال برگزار می‌شود، تیم ملی هندوستان دسته منتخب مالزی را عوض کرد. مالزی قبلا از اشتراک در این مسابقات دست کشیده بود. تیم ملی هندوستان در دومین مسابقه بین المللی جام ملت‌های سازمان فوتبال آسیای مرکزی در گروه بی با دسته‌های منتخب تاجیکستان، ایران و افغانستان رقابت می‌کند. با گروه ای تیم‌های ملی ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و عمان داخلند. بازی‌های گروه ای در شهر تاشکند ازبکستان و گروه بی در شهر حصار تاجیکستان دایر می‌گردند. منتخب تاجیکستان نخستین بازیش را در گروه بی 29 آوگوست با تیم ملی هندوستان انجام می‌دهد. بعداً فوتبال بازان تاجیک 1 سپتامبر با تیم ملی افغانستان و 4 سپتامبر با تیم ملی ایران رقابت خواهند کرد. طبق مقررات جام ملت‌های سازمان فوتبال آسیای مرکزی، بازی‌های مرحله گروهی در شکل دوری برگزار می‌شوند. سپس غالبان گروه‌ها در فینال وامی‌خورند. دسته‌هایی که در گروه‌های خود جای دوم را می‌گیرند، برای جای سوم مبارزه می‌برند. بازی نهایی مسابقات در شهر تاشکند و بازی برای جای سوم در شهر حصار برپا می‌گردند. بازی های مرحله هشتک نهایی جام تاجیکستان 2025 که روزهای 29 و 30 ایول برگزار شدند، 5 دسته اشتراک کننده دور چهاریک نهایی مسابقات را معین کردند. برنده فعلی جام تاجیکستان ریگر تدسی تورسونزاده در مرحله هشتک نهایی 29 ایول در میدان خود تیم برقچی حصار را با حساب 3-0 شکست داد. در این دیدار سمندر قادروف 2 گل زد، یک گل دیگر را شیرزاد محمدیف از پنالتی به نشان رساند. در بازی دیگر این مرحله 29 ایول هولبوکی واسه در ورزشگاه فرودگاه ناحیه باباجان غفوروف تیم پرواز فرودگاه خوجند را با حساب 1-0 مغلوب ساخت. گل یگانه را بازیگر هولبوک عظیموف در دقیقه 54 زد. بازی هشتک نهایی میان دو دسته لیگ یکم سرای کمری ناحیه 5 و وحدت شهر وحدت که 29 ایول در ورزشگاه مرکزی ناحیه 5 دایر گردید، با پیروزی میزبانان با حساب 1-0 به پایان رسید. گلی نسیم محمد قلوف در دقیقه 25 به سرای کمر پیروزی آورد. دو بازی دیگری دوری هشتک نهایی روز 30 ایول دایر گردید. روشنی کلوب در میدان خود دسته لیگ یکم سردار شهر تورسونزاده را با حساب 4-1 شکست داد. گل‌های میزبانان را محسن عبدالغفاروف، اوختون د اولاولو، شادیجان مرادوف و امیرجان سفرف به ثمر رساندند. یک گل مهمانان را رجب بیک خوشوقت زد. از خطه خوجند در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه را با حساب 1-0 مغلوب کرد. گل سردار بیک خورسندف در دقیقه 50 به از خطه پیروزی آورد. در واقع بختیار ظریف بازیگر از خطه در دقیقه 35 نتوانست از پنالتی گل زند. با این ترتیب تا حالا 5 دسته ریگر تداز، هولبوک، سرای کمر، روشن و ایسخطا به مرحله چهاریک نهایی جام تاجیکستان 2025 راه یافتند. در چهاریک فینال ریگر تداز با هولبوک و سرای کمر با روشن بازی میکنند. در 3 بازی باقی مانده دور هشتک نهایی 31 ایول ایست روشن با حاصلات فرخار، 1 آوگوست پنچری جلالدین بلخی با وخشی باختر و خوجند با استقلال دوشنبه رقابت خواهند کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، هر یک مرحله امسالی مسابقات از یک بازی عبارت است. اگر زمانی اساسی دیدار مساوی انجام می‌یابد، آنگاه دو قسم الاوگی عبارت از 15 دقیقه تعیین می‌شود. اگر آن هم غالب را معین نسازد، بر اساس مقررات فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال سلسله ضربه های پنالتی تعیین می گردد. مسابقات برای جام تاجیکستان بار 34م صورت گرفته است. جام ملی را از همه بیشتر 10 بار دسته استقلال دوشنبه به دست آورده است.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکستی گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024، 72 زاد روز نویسنده سرشناسی تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمان آزادی را با شرکت او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز این برنامه نکات اساسی را از حال نامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود علاوه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روز خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وی به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شاد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. مهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپروری رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعداً برای کار با روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چوب می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعی نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثر های نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چوب رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاقی، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اولادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کلانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالایی برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا آن مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبانی چون میرزا ترسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد آسیمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردن هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقام که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد من خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاور دارد. مشاور شاید آدمای تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتبای یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردند که فکر آنها را درباره این مسئله، البته من مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاورایی که هستند آدمای خودشان را پیشنهاد میکنند. آنها فکری یک جالب ندارند. من اصلا ساخته شده این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل یکم با رودکی شباهت نداره. یک خیلی ما رودکی نمیدونیم که چه شکل چه صورت داشت، لیکن البته وکیچ اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکلی زیبنده می داشت، و مثل فردوسی که در تهران است یا مثل فردوسی که در طوس است، همین طور باید میشد، نه که نشود. خود نویسنده ها هم تقصیر دارند. در چی تقصیرشون ظاهر میشن؟ همش با یک منفعت شخصی به حکومت مراجعه میکنن، یا خانه میخوان یا ماشین میخوان یا کوارتیره یا دچه یا پول برای چاپ کتاب. انا می خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده میکنم.
چندین سال است که یک نوع انانه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند، و البته که بیشتر اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یگان بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردن، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشنفکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکلی های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دوم خوشامدگو هم هستن، از جهت سوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میباید که برای نویسنده های ما یک موادهای زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من خیلی واخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعا رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طالب قوتیده بودند، اونها هم هیچ نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری ولوس، و بیچاره در همون ایام در وای بود، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند. و درباره تاجیک خرم آبادش، این یعنی تاجیکستان، خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها هم اون گروه ها هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که درباره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وی باور کرده می شود اثر خرم آباد است. دیگر هایش چطور است؟ دیگر هایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودند، دوستای خود می فرمایند به آنها پول می دهند که درباره ما نویس و اخبار نادرست هم می دهند. اینش خیلی زیاد است و گمان می کنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که درباره این جنگ ها سری وقت نویسند یگان معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است، هنوز هم یکدیگر رو تنه میکنن که این سر کرد و سر کرد، یا از بیرون سر کردن و این اونو اون. اونو میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشون درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت. یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون روسیه است، فرانسه روسیه است. فکر من این است.
اندری ولوس
نام رمانش خرم آباد، خرم آباد به روسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است.
در تاجیکستان بوده، بعد اون به روسیه برگشته است و کتابش در روسیه چاپ شد. و اون برادری که در اونجا با کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب به تازگی نشد، تو باید حتما بخونی. من خواندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، خود هم کتاب به پشت و پناه برای که نشه میگفت که وای گرفت، سیمش میگفت چارو میگرفت، همین خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میتد در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها و آدم هایی که سزاوار نیستن داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هاشون رو میآوردن مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضای کمیسه نمیخوند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد. اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانه اش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش و تبارش باشد بها میدهد. من یک مثال عادی میارم. کتابی من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاد شد. به من اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنه که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جان که اون من بعد به دخت ندارد پوبلیسیستیک مینویسد 15 آواز میگیرد. نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثری پیشنهاد شدهش یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی ها میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار، نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارن و تحولات روح و روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این عوض شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی عوض شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتادن در دوام 15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر رو به ها در چی افاده می آبند؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کار که گفته است، کار که در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندن، کتاب میخواندن. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن و خیلی هم میخواندن. مثلا ژورنال صدای شرق با تعدادی 65,000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ شد و پخش شد. به اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمت کش بود، یعنی تمام رایونو میرفت. استاد کمتر بی‌پروا بود، خیلی شاعر خوب و بود، برجسته بود، یکی بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعدادی ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید، به شما میگم که 700 دونه است. انکه خودتون قیاس کنید و خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند. من خیلی گفتم در قیاس صدای شرق از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست. هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوش چاپ میکند که در حیرت میمونید. پیشتر چیکار میکردم؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستادن به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت، اگر اصل سزاوار چاپ باشه چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کس که پول داشته باشه چاپ بکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یگان روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید؟ به هر صورت
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شده که می نبودم، برای که سبکی من به سبک یگان از مانند نیست. اگر خودتون اثر من خواندگی هستید اینا به خوبی میدونستان. وقتی که این سبک می من میدن به من بد نگاه میکردن یا پیش پا میموندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر بیابم، پشتیبان، از رای پول گیرم، بعدن کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمان آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برآمده بود، تا امروز در مغازه رو خواب است. از کجا به من پول میاد؟ یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض داد، قرض به من داده میتونم از چی خوش شدم؟
به هر صورت فکر میکنه آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتوان زیایی یا روشن فکر گفت؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پس مانده و یا نمیگم دو پیش لفته میگم، مثلا فولکلور خیمنگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سر تو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن. گرینتر گراس گوین گیرخ بیولقتی در گرمانیا، این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن. چخه که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخه که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن. امروز کیا وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشد چخه گفت وجدان ملت مثلا.
نه هیچ گفت، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
اول وقتی که مردم کم میخونند شما هنوز هم مینویسید و برای کی مینویسید؟
اکنون شما با یک چیز گم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است. هر روز یک جمله اقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم، مینویسم، لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که میدانم که خواننده ندارم. خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حالا دل مانده شدن نمیخونن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای مون در عرف برزخ، نمیداند این کتاب خواند، نمیداند این کتاب خواند، لیکن من به هر حال مینویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق قلم گرفته؟
نه یگان وقت حق قلم نگرفتم، فقط کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم. نو حکایه که در مجله سوگلاس چاپ شد حق قلم گرفتم. سوگلاس نسکم بعد یک اتحاد نویسندگان تاجیکستان کتاب چما کتاب خرد بود نیکی خب اون پولش $100 و یا چاوکانی ازی.
مثلا وقت خالیتان چقدر میگذرونید شما؟
کتابخونی.
با چی بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، ماینوشی؟
با ماینوشی هم شوق دارم، برای که نویسندهای بزرگ همه ماینوش بودن. با دختر بازی شوق هم حاضر نیست، برای اینکه حاضر نه پیر نشدم، حاضر پول ندارم، حاضر نویس دخترو به شما نزدیک نمیشه اگر پول نداشته باشه. خب با وقتای خالگیم اگر بسیار خالیمانم میروم لبی دایره و یکم باقی خوش هوا خواهد اگر یکم رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رو دیورز و اونجا یکم جوی میرم که حتما وای داشته باشه سیخ کباب
کوهگردی و
اگر پایم که کسل هست من کوهگردی کرده میتونم.
نه سال پیش زور میگشتی؟
بیشتر زور میگشتم، شکار دوست میداشتم. من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید، مثلا کل اعلا رفتگی من انا چینا میدوشت
استیر،
استیر هم رفتگی هستم، منورو رفتگی هستم، خیلی جاها گشتگی هستم. حتی جاهای رفتم که از اونجا میگذشتید پایان و قرطاق میفهمید،
قرطاق احسار.
قرطاق احسار شکار دوست میداشتم، چیزی از همه کلانی زدگی هم اوهو اوهد اوهد کل اعلا زدیم با یک بچه امکم امک باشا.
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی با شما تشکر میکنیم. امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت. تشکر.
به شما همچنین. باشید.
و شنونده عزیز، چون فرصتی ما هم به انجام رسید، در اینجا با مهمانی برنامه امون نویسنده بهمنیار خیرخوش میکنیم، ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید، ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید. نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg. و این هم من عبدالقیوم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم.
به خدا وقتی تو رفتی خونه از یادی تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده ای سرد و حزینم چی پرند و غمینم سری تاریک شب ها، شاخه خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم با لب و حیران و شیدا، تو سراپا جلوه داری تو خشمگی تو بهاری سوی این بیچاره بازار، وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعه غم دوختم، وقتی رفتی از بر من از تمامی خاطراتم جامعه غم دوختم. موسیقی
تو به نور و نویدم ناامیدم ناامیدم خستم دردم عذابم آتشم دودم کبابم ای همه راز و نیازم به تو تنهایم چه سازم